أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. در این کریمه خدای سبحان همه را به سلم و سازش دعوت کرده است. بازگشت این آیه نظیر رحما و بینهم خواهد بود، یعنی نسبت به یکدیگر رؤوف و مهربان باشید. و همانند آیه انما المؤمنون اخوتون و اصله بین اخویکم خواهد بود، فرمود با هم در حسن صلح و سازش قرار بگیریم. برای اینکه این مسئله را هم برهانی کند و هم با موعظه حسنه حل کند و هم جلوی مغالطه و اشتباه را بگیرد، از جهات مختلف در این زمینه قرآن کریم بحث کرد. هم برهان مسئله اتحاد به ضرورت اتفاق را ذکر کرد، هم از راه موعظه انسان‌ها را به اتحاد دعوت کرد و هم جلوی مغالطه را گرفت که مبادا کسی به بهانه اتحاد و زندگی مصالحت آمیز دست از امر معروف و نهی از منکر و مانند آن بردارد. جلوی بهانه این کار را هم گرفت. اما امر اول که برهان مسئله است، فرمود اختلاف دو قسم است: یا اختلاف علمی است، یعنی مبنای علمی دارد، یا مبنای این اختلاف هوس است و هوا. اختلاف علمی را قرآن کریم خوب تشریح کرد و ادله‌ای که به گمان عده زمینه اختلاف را فراهم می‌کند اونها را نقل و نقد کرد. وقتی ادله علمی اختلاف را برطرف کرد، اونگاه امیال و گرایش های به اختلاف را هم تحلیل کرد و جواب فرمود اگر امت اسلامی بخواهند با هم مختلف باشند، یکی خود را برتر از دیگری بداند و دیگری را ترد کند، این یا به یک سلسله علل و عوامل طبیعی برمیگردد یا به یک سلسله علل و عوامل اعتباری. اگر به یک سلسله علل و عوامل طبیعی برگشت، مثل قومیت‌های گوناگون، نژادهای مختلف، رنگ‌های گوناگون، لهجه‌ها و لغت‌های گوناگون، اینها اختلاف دارند ولی هیچ کدام از اینها زمینه امتیاز را فراهم نمی‌کند. اینها یک شناسنامه طبیعی است که فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این اختلاف های طبیعی یک شناسنامه عادی است که با لهجه ها شناخته بشوند، با چهره ها شناخته بشوند و مانند آن، وگرنه ریشه همه به یک پدر، به یک مادر، آدم و حوا سلام الله علیهما منتهی میشه. پس این گونه از اختلاف ها زمینه شناسایی است، یک شناسنامه طبیعی است، مایه اختلاف نخواهد بود. انا خلقناکم من ذکر و انثی، پس ریشه همه شما یکی است، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، نه لتفاخروا. این چنین نیست. اون چی که مایه امتیاز است، اون که زمینه وحدت را فراهم میکند که اون تقواست، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس اون چه که مختلف هست زمینه تفاخر را فراهم نمی کند. این یک من. یا یک سلسله علل و عوامل اعتباری است، نظیر مقام، نظیر پست، نظیر مال و جاه و مانند اون، که اینا عناوین اعتباری است. اینا را هم در بخش دیگر قرآن کریم فرمود به عنوان امتحان به افراد میدیم. جز امتحان چیز دیگر نیست. مقام و پست امتحان است، یک تکلیف و وظیفه است، به زمین افتخار نیست. پس اگر فردی بخواهد خود را برتر از دیگران یا امتی بخواهد خود را برتر از امم دیگر بداند، دلیلی برای این برتری و تفاخر وجود ندارد، هیچ دلیل. در برابر خدای سبحان که همه عبدند، در پیشگاه محکمه عدل الهی که همه به اعمالشون مجزیان، پس با مبدا همه یکی، به منتهای همه یکی و هیچ میزی بین افراد نیست و این علل و عوامل عادی و طبیعی هم زمینه فخر فراهم نخواهد. پس دلیلی ندارد که کسی خود را برتر از دیگری بداند. میماند مطلب دوم و اون این است که انسان از حس برتری جویی و اعمال این حس لذت میبرد که خود را برتر بداند، صفش را از صف دیگران جدا بکند. می‌فرماید این هم یک لذت کاذب است، مثل انسانی که در اثر اعتیاد از سم لذت می‌برد. این یک لذت کاذب است. وقتی لذت کاذب شد، الم و درد صادق هست. در بحث‌های قبل داشتیم که ممکن نیست دو طرف نقیض هر دو باطل باشند. الان کسی که به مواد سمی معتاد شد، چون دستگاه گوارش او با سم سازگار نیست، او اگر از این مواد مخدر لذت میبرد، یه لذت کاذب است. وقتی لذت کاذب شد، الم و درد صادق است. پس این شخص به سمت مرض و به سمت مرگ و هلاکت میرود و نمیداند، خیال میکند لذت میبرد، در حقیقت درد است که تحمل می کند زیر پوشش لذت. اگر لذت کاذب شد، الم و درد صادق است. قرآن کریم می فرماید که اگر این راه را شما فهمیدید که دلیل افتخار نیست، ولی می خواهید این راه را طی کنید، این راه شیطان است و شیطنت با عقل سازگار نیست. کسانی با هم اختلاف میکنند که عاقل نباشند. در سوره مبارکه هش فمود تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. اینها ابدانشون کنار هم است. شما اینها را مجتمع و متحد میپندارید، چون در یک جا نشستن یا یک جا زندگی میکنن مثلا. اما و قلوب هم شتا، دلهای اینا پراکنده است، هر کدام ایده و فکری دارن. منشأ پراکندگی قلب هم بیعقلی این هاست. این را درباره یهودی ها فرمود تحسب هم جمیعا و قلوب هم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. چون عاقل نیستند اختلاف دارند. بنابراین ممکن نیست یک جامعه اهل عقل باشن و با هم اختلاف داشته باشن، و ممکن نیست گروهی با هم اختلاف داشته باشن و اهل عقل باشن. این استدلال قرآن کریم است. زیرا انسان یا با عقل نظری می اندیشد یا با عقل عملی عمل می کند. در مسئله عقل نظری قرآن تحلیل کرد، فرمود هیچ چیز مایه افتخار نیست مگر تقوا، که تقوا خود عامل تواضع است. اون علل و عوامل طبیعی یا علل و عوامل اعتباری سند فخر نیست. پس اگر کسی خود را برتر بداند، دلیلی ندارد. این راجع به عقل نظری. درباره عقل عملی هم فرمود عقلی که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان نیست، چون نیست اینها به جان هم میفتند، یکی خود را برتر از دیگری میداند. پس اینها راههای علمی حل اختلاف است. راههای عملی و موعظه حسنه این است که قرآن وقتی که اوصاف مردان الهی را ذکر میکند، میفهمد اینها همون طوری که از خدا طلب آمرزش میکنند و از خدا بهشت مسئلت میکنند، از خدا میخواهند که در دل اینها نسبت به هیچ مسلمانی کینه ای نباشد. طرزی در یک روستا یا شهر زندگی کنند که گویا اونجا بهشت است. وقتی خداوند اوصاف بهشتیان را تشریح میکند، می‌فرماید بهشتیان با هم اختلاف ندارند و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ کینه‌ای بین دلهای بهشتیان نیست. بعد در سوره 8 وقتی مردان الهی را معرفی می‌کند می‌فرماید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عرض می‌کنم خدایا ما برادران ایمانی ما را که گوی سبقت رو بودند همه را بیاموز، در دلهای ما کینه نسبت مردان با ایمان قرار نده. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، یعنی دیگران باید بمیرن، فشارهای برزخ رو ببینن، اون مشکلات صحنه قیامت را ببینن، وقتی تطهیر شدند و پاک شدند وارد بهشتی بشوند که بین اعضای بهشتی اختلاف نیست. خدایا همون نعمت بهشتیان را هم اکنون به ما بده که ما یک زندگی خوبی داشته باشیم. و زندگی خوب در سایه وحدت است و ممکن نیست گروهی در یک جا با هماهنگی و انسجام زندگی بکنند و لذت نبرند. این ممکن نیست. اما اون برداشت ها اونها را هم قرآن حل کرد. فقط به این که برداشت ها چون خطاب به مؤمنین است، ممکن است برداشت های ایمانیتون و استدلال فقهیتون و مانند اون زمینه اختلاف را فراهم کن. شما اگر اختلافی دارید این تنازعتون فی شیئین فردوه الالله و رسول، اگر به کتاب و سنت مراجعه کنید این اختلافتون حل می شود. و ممکن نیست کسی قصد اصلاح داشته باشد و اختلافش حل نشه. درباره مسائل خانوادگی فرمود اگر زن و شوهر با هم اختلافی پیدا کردن و شقاق بینشون راه یافت، حکمی از طرف زن و حکمی از طرف مرد بشینن به داوری کنن، این یوریدا اصلاحن یوفق الله بینهم، اگر اون همسرها یا این داورها یا هر دو گروه واقعا قصد اصلاح داشته باشند توفیق اصلاح پیدا می شود. ممکن نیست انسان با قلب پاک به محکمه کتاب و عترت برود مسئله برای او حل نشد. و اگر اختلاف نظر موند، اختلاف نظر بعد از مراجعه مجدد باز همچنان موند، اونقدر این اختلاف نظر مقدس است که یکی میدواند در نماز به دیگری اقتدا کند. اگر در نماز نظر یکی این بود که فلون آیه را باید اینجور خوند وگرنه نماز باطل است، دیگری گفت باید ملک یوم الدین خوند وگرنه نماز باطل است، یکی گفت حتما باید مالک خوند، چون اختلاف نظر دارن و مشربشون رو اجتهاد است، هر کدام عملش واقعا یعنی در حد اجتهاد صحیح است، یکی میتواند حتی به دیگری اقتدا کند، مگر اونجایی که علم وجدانی به بطلان داشته باشد، اونم که در مسائل فقهی بسیار بسیار کم است، نوعا استظهار از ادله است. خود بزرگان فقهی هم به این نکته رسیدن که اختلاف نظر موجب اون نمی شود که یکی نتواند دیگر رو اقتدا کنند، مگر در صورتی که جزم به بطلان داشته باشیم. حالا اگر کسی در مسئله ایجاب و قبول، در ایجاب کسی عربیت را لازم دانست و دیگری عقد فارسی را کافی دانست در وی مثلا، چون علم وجدانی به بطلان نیست، رو مسائل اجتهاد است. خیلی ها فتوا دادن که یکی ممکن است ایجاب رو بخواند به فارسی، دیگری قبول رو میخواند به عربی. پس اختلافات فقهی و مانند اون زمینه اختلاف در جامعه نخواهد بود تا اون آخرین مرحله راه باز است. بنابراین هم قرآن از راه حکمت مسئله اتحاد را حل کرد، هم از راه موعظه مسئله اتحاد را حل کرد و هم هشدار داد که اگر کسی واقعا اصلاح طلب باشد خدا توفیق میدهد. این اون مقام سوم بحث است که امر معروف هست، نهی از منکر هست، دعوت به سلم نباید زمینه برای مصالحه در دین باشد، زمینه بهانه‌ای باشد برای بی‌تفاوت بودن، یا زمینه‌ای باشد برای مداهنه کردن. اتحاد در دین معناش این نیست که شما امر معروف نکنید، نهی از منکر نکنید. اتحاد در دین معناش آن است که اگر شما حجت بالغه داشتید، موعظه انجام دادید و دین به اون شخص رسیده است، از اون به بعد بخواهد تعدی کند، شما به عنوان نهی از منکر مراحلی دارد که تا آخرین مرتبه هم به اذن ولی مسلمین میتوانید جلو او را بگیرید. با نهی از منکر جلو فساد او را میگیرید دفعاً، و اگر پنهان از چشم و قدرت شما دست به فساد زد، با حد و تعذیر جلوی فساد او را میگیرید رفعاً. فرق نهی از منکر با تعذیر این است، ممکن است در هر دو زدن باشد، یا احیاناً اون زدنی که در نهی از منکر است شدیدتر از زدنی باشد که در تعذیر است، منتها اون زدنی که در نهی از منکر است برای دفع گناه است که گناه واقع نشود. تعذیر برای رفع است، شخص را تنبیه میکنن که چرا گناه کردی. در نهی از منکر بعد از بیان و موعظه و تهدید و انزجار قلبی، نوبت به زدن که رسید به اذن ولی مسلمین، او را میزنند که خلاف نکند، و اگر دور از قدرت ناهیان از منکر دست به خلاف زد، او را تعذیر میکنند که چرا خلاف کردی. معزاله با اینکه دین دستور صلح و صفای همه جانبه میدهد، این را دستاویز برای افرادی بی تفاوت نمیداند که بگویند ما باید با هم باشیم، برادر باشیم، متحد باشیم و مانند آن. هم از این طرف میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، هم از اون طرف میفرماید بل تکن منکم امه یدعون الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و مانند آن. اگر این بخواهد به عمل او اکتفا بکند، در کار شخصی خودش اشکال میکند، اما یک نماز میتی است، او خونده، به فتوای این آقا باطل است، به فتوای اون آقا صحیح، کافی است. غرض آن است که مگر اونجا که علم وجدانی بر بطلان باشد، وگرنه علم اجتهادی زمینه این گونه از اختلافات را فراهم نمی کند. حالا اگر کسی این ادعیه معروف را در نماز واجب نمی داند، در نماز میت دیگری واجب می داند، و اون آقا مجتهد بود یا مقلد یک مجتهد دیگر بود که رو اصول متعارف به اجتهاد رسیده است، و بر میتی نماز خون کافی است. دیگر این نمیگوید که من حتما باید نماز بخونم چون به نظر من نماز باطل است. منظور آن است که شما به همین اوائل اجتهاد تقلید کتاب های فقهی که مرحوم سید مطرح کرده مراجعه فرمایید، که عهد المجتهدین میتواند به مجتهد دیگر اقتدا کند. تا غرض این است که هرگز مسائل فقهی زمینه به هم ریختن جامعه را فراهم نمی کند. حالا آیات را در باره این مقامات چندگانه که بررسی میخوانیم. آیه محل بحث این بود که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان در مسائل علمی مغالطه می کند، در مسائل عملی هم هوس انگیز است. خلاصه اونجا که جای تحلیل مسائل هست، شبهاتی به ذهن او القا می کند، از راه نظرات علمی زمینه اختلاف را فراهم می کند. اونجا که جای عمل هست، با وسوسه و انگیزش هوس انسان را به اختلاف وادار می کند. فرمود بلا تتبع خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. این انه لکم عدو مبین چون بحثش قبلا گذشت و در همون آیه 169 همین سوره مبارکه بحثش گذشت، فرمود انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اما در زمینه اینکه ریشه های علمی اختلاف را باید برطرف کرد، همون آیه معروف که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، پس هیچ سندی برای افتخار نخواهد. میماند مسائل مالی. در مسائل مالی هم در سوره مبارکه نحل آیه 92 این است که ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکافا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکور امتون هی اربا من امه. تلاش شما با این سوگندهای کاذبانه و مانند دنیا است که یک امتی اربای از رو امتی دیگر باشن. اون زمین برجسته را، اون برجستگی زمین را میگن ربوه، اون مال زائد را میگن ربا. انسان اگر گردن فرازتر از دیگری بود، این عربای از دیگری است، یک برجستگی باطلی پیدا کرده است. پس شما فهمود شما با مال و سایر مسائل مادی بخواید گردن فرازتر از دیگری باشید، یه سر و گردن از دیگران بزرگتر باشید، بلندتر از دیگران باشید، شما به صورت یک تپ ماهوری در جامعه درآیید، دیگران به صورت یک زمین پهن. انتکون امتون هیه عربا من امه، شما ربوه باشید، برجسته باشید، دیگران زمین پهن. این کار را نکنید چون این سندی نداره. در باره این که مردان الهی واقعا مانند بهشتی فکر میکنم، این رو در سوره مبارکه 8 آیه 10 این چنین فرمود والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. اینا اصلا دعایشون به حفظ وحدت است که خدایا مبادا کینه کسی در دل ما راه پیدا کند که خود ما در عذاب علیم قرار بگیریم، او را هم گرفتار عذاب بکنیم، مردم هم بسوزن. این که در باره بهشتیان فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، همین معنای بلندی که در بهشت نصیب مؤمنان بهشتی است، مؤمنان وارسته از مهاجر و انصار در صدر اسلام از خدای سبحان همین مقام را طلب می‌کردند که خدایا طوری ما در جامعه زندگی کنیم که کینه‌ای در بین ما نباشد، اون زندگی گواراست. در اعمالی مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست که رسول خدا به امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما فرمود یا علی انا مدینه الحکمت و هی الجنه و انت یا علی بابها، من شهر حکمتم و همین حکمت بهشت است و تو در این بهشتی. جامعه اگر جامعه حکیم باشد در بهشت به سر میبرد، چون ما هرچه میچشیم از درون میچشیم، وگرنه مسائل بیرونی خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه. در باره مطلب بعدی همین سوره مبارکه 8 فرمود به این که یهودی ها با هم نیستن. آیه 14 این سوره لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدور بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. فرمود شما اینها رو متحد میپندارید ولی این چنین نیستن، ابدان اینها با هم کنار همن ولی دلهای اینها پراکندن، برای اینکه ذالکه به اندهم قوم لا یعقلون، آدم غیر عاقل دلیلی ندارد که متحد باشند. این دلیل آن است که هر جا اختلاف هست عقل نیست، و اینکه انسان عاقل که خود را به شعله نمی سوزاند که، برای هیچی. ذالک بأنهم قوم لا یعقلون. اگر در تحلیل مسائل علمی اشتباه میکند عقل نظری ندارد، برای اینکه قرآن راه اختلاف را بسته است، و اگر بعد از فهمیدن دست از هوس بر نمی‌دارد، اون راه عقل عملی را بسته است. اما درباره این اختلاف نظرها فرمود به این که اختلاف نظر مقدس است. حالا در بحث‌های نبوت به خواست خدا خواهیم آمد که اختلاف نظر یه اختلاف محمودی است، ولی اختلافی نیست که جامعه را به هم بریزد. در سوره مبارکه نساء آیه 59 فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منه فان تنازعتم فی شیء، اگه در چیزی اختلاف دارید خب فردوه الالله و رسول این کنتم تؤمنو بالله و الیوم الاخر، اگر خدا و قیامت رو قبول دارید به قرآن و اطرت مراجعه کنید، به قرآن و سنت مراجعه کنید، اختلافتون حد می شود. به این شرط که از اول به سراغ قرآن و حدیث نروید که خواسته خود را تثبیت کنید. از اول به این قصد خدمت قرآن بروید که قرآن مشکل شما را حل کند. اینه درباره مسائل خانوادگی بیان کردن. درباره مسائل خانوادگی در همین سوره مبارکه نساء آیه 35 این است که وین خفتم شقاق بینهما، اگر احتمال شقاق بین زن و شوهر دادید یک شورای داوری خانوادگی تشکیل بدید. فبعثو حکما من اهله، داوری از طرف مرد، و حکما من اهلها، داوری از طرف زن باشه. اینها به اسم داور یا شورای داوری جلسه تشکیل بدن کافی نیست، بلکه ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر واقعا قصد اصلاح داشته باشن اون زن و شوهر یا این دو داور یا هر دو، خدا بینشون اصلاح میکنن. یه وقت از انسان میخواهد نظر خود را تثبیت کند، به سراغ قرآن روایت میرود، این از همون اول با فهم منحرف با قرآن برخورد میکنند. این چنین نیست. گاهی محبت یا عداوت طوریست که جلوی دید انسان را میگیرد، همون طوری که حب و کشه یعمی و یسم، بغض و کشه هم یعمی و یسم، درباره هر دو این تعبیر آمده است. انسان واقعا وقتی که به چیزی علاقه داشته باشد عیب او را نمیبیند، وقتی هم که نسبت به چیزی عداوت داشته باشد زیبایی او را نمیبیند. اصلا ما اونطوری که خودمون هستیم خودمون را در آینه نمیبینیم، برای که هر کسی خود را با علاقه تو آینه نگاه میکند. اونطوری که هستیم نمیبینیم، اونطوری که دیگری ما را میبیند و میشناسد ما خودمون را در آینه نمیشناسیم، برای که ما با نظر علاقه خود را در آینه نگاه میکنیم. اینه که خیلی از کارهای قبیح را انسان درباره خود عادی تلقی میکنه. این همون حب نفس است که انسان شبان رو چند مرتبه به اون فضیحت مبتلا میشود و این رو قبیح نمیدانه. گفتن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این در قضای حاجی که میرفت عبا به سر میکشید، میگفت چجوری من خجالت تحمل کنم. این در سیره حضرت هست که حیف انسان نیست خجالت میکشید. خب ما ها از بس به خودمون علاقمندیم این کار قبیح رو شبان رو چند بار انجام بدیم، اصلا احساس قوب خجالت نمی کنیم، چون نمی دونیم کار قبیحیه. نه اون قوب رو درک می کنیم، نه این زیبایی رو درست درک می کنیم. فرمود شما اونطوری که هستید که خودتون رو نمی شناسید، با محبت خودتون رو می شناسید. اگر این محبت زیاد شد جلوی دید اون نقطه ضعف ها رو می گیرد، حب و کشه یعمی به یسم. بغضم همین طور است. اگر کسی با کسی عداوت داشت، به دشمنی داشت، نقطه روشن او را که نمیبیند که. از همون اول کسی خواست به سراغ قرآن و اطرت برود که مشکل خودش حل کند، نه مشکل فیما بین را حل کند، و از قرآن بد میفهمد. میموند مطلب بعدی و این است که ما چند تا اتحاد در قرآن کریم داریم. یه اتحادیست در حوزه مؤمنان، یک اتحادیست در حوزه مسلمین، یک اتحادیست در حوزه انسانها، که هر انسانی با انسان برادر و برابر است. اما اون اتحادی که مربوط به مؤمنین است، همین یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة است، یا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم هست و مانند اون. یه اتحادی است از حوزه ایمان به رسول خدا صلی الله علیه وسلم، وسیع‌تر نسبت به اصل موحدان است، اونایی که اصل خدا و نبوت عامه و قیامت را قبول دارن، که الان بیش از 3 میلیارد بشر را این مجموعه تشکیل میدن. این همان است که رسول خدا فرمود یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا. این اتحاد موحدان عالم است، اتحاد فرزندان ابراهیم است، اتحاد مؤمنان به دین ابراهیم سلام الله است. یه اتحاد سومی است که اتحاد جوامع انسانی است، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. اون اتحاد جهان شمول را در سوره مبارکه ممتحنه این چنین بیان فرمود: آیه 8 سوره ممتحن است که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اگر کسی کافر بود ولی آسیبی به مسلمان‌ها و به جامعه اسلامی نرسون، ضرری نرسون، توطئه ای نکرد، خدا شما را نهی نمی‌کنه از اینکه با اونها روابط داشته باشید. این رابطه مسالمت آمیزی در حد شرایط انسانی داشته باشید، نسبت به اونها برونیکی روابط دارید، نسبت به اونها مقسط باشید، عدل را رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین. این سه اتحاد است که در قرآن کریم آمده. از این طرف می‌فرماید به این که مسلمانی اگر دست به تباهی زد با نهی از منکر جلو او را بگیرید، از اون طرف فرمود کافری اگر کاری با شما نداشت، توطئه علیه شما نکرد، خدا شما را نهی نمی‌کند اینکه نسبت به او برونیکی داشته باشید، امرش را و دینش را مبغوض بدارید، اما رابطه مسالمت آمیتون همچنان محفوظ باشد. این سه اتحاد است در سه بخش قرآن کریم. ولی اگر در داخل مؤمنین کسی به بهانه اینکه من مؤمنم به جان دیگری افتاد، دیگران را مسئول کرد، قرآن کریم مسئول می‌داند که این اختلاف را حل کند. اول از راه دعوت به موعظه و نصیحت. اگر روشن شد که حق با کیست و باطل سهم کیست و اون گروه مبتل دست از بطلانشون بر نداشتن، اینجا فرمود شما حمایت کنید، از مظلوم حمایت کنید. در همین سوره مبارکه حجرات فرمود و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دو گروه اهل ایمان در اثر برداشتها یا در اثر تشخیصات باطل و مانند اون به جان هم افتادن، شما به اینا اصلاح کنید. اگر اصلاح شدن که بسیار خوب، و اگر دیدید نه، یک گروه اهل فسادن یک گروه اهل اصلاحن، این چنین نباشد که شما فقط به موعظه اکتفا کنید. فین بغت احداهما علی الاخرى، اگر یک طایفه باقیه بود به ظالم بود به دیگری مظلوم، فقاتل التی تبغی، اون طایفه باقیه و فئه باقیه را سر جایشون بنشانید، با اونها مقاتله و مبارزه کنید تا به امر اله برگردن، تا به قانون الهی تن در بدن، حتی تفیعه یعنی ترجع الی امر الله. فی انفاعت، اگر تابع قوانین اسلامی شد، اونگاه فاصلحوا بینهما بالعدل، صلح طلب نباشید، عادل باشید. یه وقت است میگن صلح کنید حالا مظلوم کدک خورد بگذرد، نه، این چنین نباشید. اینکه صلح محمود نیست، اصلاح به عدل کنید، یعنی حق مظلوم را از ظالم بگیرید، نه اینکه به مظلوم تحمیل کنید که صرف نظر کن. فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. پس ملاحظه فرمودید اینی که فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، جلوی هر گونه بهانه‌ای را هم گرفته است که مبادا کسی به بهانه صلح و سلم دست به تجاوز بزنه. والحمد لله رب العالمين.